السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفدا. شهادة أرواح طيبين، شهادة صلحاء علماء، روح ملکوتی امام و یادگارش و همه حق دارایی که ما رو زیر این پرچم و بیرق سید و شهدا و اهل بیت تربیتمون کردن، بزرگمون کردن، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و محمد و جل فرج. خدا انشاءالله کمک کنه اون چی که به زبان ما جاری میشه خیر باشه، یه صلوات خط بفرمایید. وقتی که حضرت ابراهیم بنا کرد به پایه‌گذاری کعبه شریف، از طرف خداوند به حضرت ابراهیم سلام الله نبینا و آله و علیه السلام خطاب رسید که اذن فی الناس بالحج، یعنی به مردم خبر این رو اعلام کن که مردم بیان حج به جا بیارن. اذن فی الناس بالحج. در روایت داره حضرت ابراهیم رو کرد به خداوند متعال، خدایا تو این بر بیابون با این شرایط من چجوری برم مردم رو دعوت کنم بیان به حج؟ نه مردم حوصله اومدن تو بیابون دارن، نه صدای من به عالم میرسه، و شرایط دیگه سختی که شاید خیلی از ماها تو شرایط سخت این چیزها رو تو ذهنمون میاریم. خیلی برام جالب بود وقتی که این روایت رو دیدم و دیدم چقدر مناسبه با این ایام ماست. خطاب اومد از خداوند متعال به حضرت ابراهیم که علیک الاذان و علی البلاغ، علیک الاذان و علی البلاغ، یعنی بر توست فقط گفتن اذان. اذان یعنی همون اعلام کردن دیگه، به اذان هم که میگن اذان چون اعلامه، اعلام کردن به این است که نماز وارد شده و وقت دخول نماز. خداوند فرمود یا ابراهیم علیک الاذان، تو فقط اعلام کن، و علی البلاغ دیگه به این که به کی میرسه به کی نمیرسه، ببخشید بیادبی منه، خیلی بغصه اونجاهاشو نخور، من خدا خودم بلدم چجوری صدای حق و حرف حق رو تو عالم پخشش کنم. در ادامه روایت داره که خداوند نشون میده به حضرت ابراهیم من چطور صدای تو رو و حرف حق تو رو، گرده حرف حق تو هم ما یعنی ماییم که حرف حق رو به تو گفتیم، در عالم پخش میکنم. در ادامه روایت داره فعجابوه فی اصلاب الرجال و ارخام النساء، شاید الان به توی ابراهیم نبی اونجور که باید و شاید رو زده نشه، صدا تو عالم پخش نشه، اما بعدها خواهی دید که در اصلاب رجال، یعنی صلبهای آیندهی که در عالم خواهند آمد، و ارخام النساء تا قیام قیامت اونا میان اجابت ندای تو میکنن. فعجابوه فی اصلاب الرجال و ارخام النساء. با خودم فکر میکردم، حالا مقدمتاً چون اینها رو شب اولی دارم عرض میکنم، مقدمتاً گاهی وقتا با خودم فکر میکردم اگر کسی توی عالم، توی صحنه که سید و شهدا توش حضور داشت، حضور میداشت، ممکن بود این فکر کنه دیگه که امام حسین اونجا داره دنبال چی میگرده، اونجا هدفش چیه، برای چی بابا با یه عده کم رفتی در این دل لشکر دشمن، اونجا مثلا داری ندای هل من ناصر ینصرونی، هل من مغیث یغیثنی، هل من ذاب یذب با ان حرم رسول الله سر میدی، تو اون بیابون کی قراره صداتو بشنوه؟ اما وقتی که این روایت رو نگاه کردم دیدم، یعنی فهمیدم به فهم ناقص خودم حداقل، که خدا در عالم، ببینید یه نکته‌ای دارم میگم، خیلی نکته لطیفیه ها، به این نوع فقط امشب همین یه نکته رو میخوام عرض کنم، شاید این باعث بشه یه کمی معرفتمون توی ماه محرم امسال من به سید الشهدا اضافه بشه. این نشون میده که خدا شاید به امام حسین گفته تو اونجا این حرفو بزن، اما خدا در پازلی که برای عالم چیده، در پازلی که برای عالم چیده، یک جوری این سیر عالم رو به جلو حرکت میده که باید سید و شهدا اون کار رو بکند و اون اتفاقا رخ بدهد تا بعد از هزار و اندی سالی عده توی مثلا نقطه تهران مثل این جمع محدود ما بیان بشینن و حرف از معارف اهل بیت بزنن. فعجابوه فی اسلاب الرجال و ارخام النساء. شاید تو اون موقع و تو اون ظرف زمانی حکمت کشف نمیشد دیگه، ولی آدم یکم که میاد بالا تو اون پازل بزرگتر نگاه میکنه، عالمو میبینه همه چی سر جای خودشه، درست چیده شده. بذارید یکم بریم جلوتر. ببینید یه وقتی یکی مثل من بی سواد میاد به یکی میگه که آقای مثلا فلانی شما چرا این کارو میکنی؟ یه وقتی یه کسی میاد مثل محمد ابن حنفیه، ببینید محمد ابن حنفیه یه بخشش رو تو این فیلم مختار مثلا نشون داد، ولی وقتی که تو تاریخ میخونی، حالا من الان بخوام بگم خیلی میترسم دیر بشه و سر صحبت نخش از جای دیگه در بیاد. محمد ابن حنفیه یه آدم عادی نبود، یه آدم اهل فضلی بود، اهل معرفت بود، امیرالمومنین از ایشون تعریف کرده بود. خب ولی وقتی که ایشون میبینه سید الشهدا داره حرکت میکنه به سمت کربلا مثل خیلی های دیگه، یه وقتی آدم بی معرفت میاد بهش اشکال میکنه، میگه داری میری چیکار؟ چون اون عالم رو از پازل و نگاهی که امام حسین عالم رو میدید نمیدید، از اون نگاه بالا. یه وقتی یه آدمی مثل محمد ابن حنفیه به امام حسین میگه حسین جان داری میری چیکار وقتی که امام حسین داشت از مکه خارج میشد، روز خیلی مونده تا کربلا، برای چی داریم از مکه میری بیرون؟ امام حسین رو کرد به محمد ابن حنفیه، ولی من میگم شاید امام تو دلش خندیده باشه، بگه چه کنم که افق تو فقط جلوی پا تو میبینی، ولی من امام حسین الان رو نمیبینم، من امام حسین هزار سال دیگر رو میبینم، شاید ده ها هزار سال دیگه، شاید نه قطعا، امام معصومه دیگه. به امام حسین گفت کجا داری میری؟ گفت دارم میرم به سمت کوفه و فلان اینا. رو کرد به امام حسین گفت مگه تجربه تاریخی رو ندیدی؟ ببینید گاهی وقتا ما این یه کمی بیاد تو بعضی از وقایع زمان امروز، یه من خیلی تطبیق نمیدم، همتون بلدید تطبیق بدید. میگه مؤمن از این سوراخ دوباره گزیده نمیشه دیگه، المؤمن لا یلسع من هجرن مرتين، مؤمن از این سوراخ دوباره گزیده نمیشه. با برادرت مگه ندیدی چی کار کردن کوفیا؟ مگه ندیدی با پدرت چه کار کردن؟ چرا تو دوباره داری اشتباه اونا رو تکرار میکنی؟ سید الشهدا بهش جواب خاصی نداد. یه جمله سید الشهدا بهش فرمود اتانی رسول الله، پیغمبر اومد به خواب من حسین، سلام علیکم. البته میگیم خواب من حسین، خواب امام حسین خیلی فرق داره با خواب من ها. خواب امثال من 100 تاش یه قلون نمیارزه. خواب امام حسین خواب امام معصومه، حجته، خوابش این بیداریه. رو کرد به محمد ابن حنفیه فرمود اتانی رسول الله، پیغمبر اومد به خواب من و گفت یا حسین ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. محمد ابن حنفیه که این جواب از سید الشهدا شنید سکوت کرد، گفت خب باشه تو میخوای کشته شی، اما برای چی زن و بچه تو میبری؟ فرمود ان الله شاء، پیغمبر به من فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اونا رو هم اسیر تو قل و زنجیر ببینه، خدا میخواد اونا رو هم اسیر تو قل و زنجیر ببینه. یعنی چی؟ یعنی در این نگاه امام حسین عالم یک گونه ای چیده شده، شاید در اون لحظه مثل حرکت ابراهیم خلیل که اول صحبتم عرض کردم درست فهم نشه، درست درک نشه، اما به مرور زمان و در طول تاریخ قرار فهمیده بشه عمق حرکت، عمق قیام سید الشهدا. خیلی عجیبه، آدم گاهی وقتا نگاه میکنه، خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر آقای مجتهدی رو، ایشون میگفت که تو احوالات ایشون نقل شده، میگفت من دیدم در روز عاشورا، یکی از بزرگان قوم اینو نقل میکرد، میگفت من دیدم در روز عاشورا که خود پیغمبر و همه انبیای الهی، نه فقط ائمه معصومین، همه انبیا اومدن، پیغمبر اومده آستین امام حسین رو بالا زده، گفته حسین تو باید بری. این که میگم باید بری، نه که خدای نکرده شک تو دل امام حسین افتاده ها، عالم یه نظامی داره. حالا من میخوام برسم به اینکه ما تو این پازل کجاییم. سلام علیکم. لذا گاهی وقتا بعضیا تعجب میکنن، سلام علیکم. لذا گاهی وقتا بعضیا تعجب میکنن، میگن که ما تو روایاتمون زیادم داریم ها، که تمام انبیای الهی بر سید الشهدا گریه کردن، تمام ائمه گریه کردن، قبلی ها، بعدی ها، از حضرت آدم، اصلا پیغمبری پیغمبر نشد جز اینکه داستان سید الشهدا رو بر او گفتن. یعنی چی؟ یعنی یک اتفاق نیست، یعنی در عالم حکمت الهی همه چیز رو پازل و رو جایگاه خودش چیده شده. نه انبیاها، پایین تر از انبیا، یارای امام حسین. این نگاه، نگاه سطحیه که اگر کسی فکر کنه که یارای امام حسین کسایی بودن که دیدن مثلا تو راه داشتن میرفتن امام حسین رو دیدن، کجا داری میری؟ دارم میرم کربلا. خب پس ما هم با تو میایم دیگه، بعد شهید بشن. حتی حرش هم این گونه نیست، اگه خدا توفیق بده، ان شاءالله تو شبای بعد خواهم گفت تو بحثی که دارم، حتی حرش هم این نیست و دلیل دارم براش، حتی از روایات. حبیب ابن مظاهر، مرحوم شیخ عباس قمی، میخوام بگم حتی یارای امام حسین از سالها قبل این حرکت رو میدیدند. مرحوم شیخ عباس قمی تو توی کتاب صاحب مفاتیح الجنان، ایشون توی کتابی داره در احوالات 14 معصوم نوشته، خیلی کتاب زیباییه، به نام کتاب منتهی الآمال، یه کتاب دو جلدی منتهی الآمال در وصف 14 معصوم نوشته ایشون در احوالات ائمه معصومین. این روایتی که دارم براتون عرض میکنم ایشون اونجا نقل کرد، خیلی عجیبه ها. معمولا تو یه نقلی تو خودم بهش مطمئن نشم معمولا نقل نمیکنم. مرحوم شیخ عباس قمی یه محدث عجیبی بود و محدث بود، یعنی حدیث شناس بود خیلی، رحمت الله علیه. ایشون نقل میکنه میگه یه روز تو همین خیابونای کوفه، میگه تو محله بنی اسد کوفه، حبیب ابن مظاهر که دیگه بهتر از من میشناسید این یار خاص سیدالشهدا، حبیب ابن مظاهر سالها قبل از اینکه داستانی از حرف امام حسین پیش بیاد، میثم تمار رو تو خیابونای کوفه میبینه. شروع میکنن با همدیگه گفتگو کردن. یه عده از اهالی کوفه هم اون گوشه نشستن و دارن این مکالمه رو گوش میدن. حبیب رو میکنه به میثم تمار، میگه میثم، دارم میبینم سر توی میثم تمار را به جرم محبت امیرالمومنین سالهای بعد از تن جدا میکنن و بدن تو میسوزونن و میذارن ورودی شهر. میثم تمارم رو میکنه به حبیب ابن مظاهر، میگه دارم میبینم آدم سرخ رویی را که سرخ رو، چون آخه تو تاریخ نقله که حبیب ابن مظاهر یه چهره سرخی داشت. دارم میثم تمار رو میکنه به حبیب ابن مظاهر، میگه دارم میبینم آدم سرخ رویی را که سرشو از بدنش جدا میکنن و توی کوفه میچرخوننش سر عریانشو به جرم محبت سیدالشهدا و به جرم عشق سیدالشهدا. کی؟ اون موقع که حتی هنوز امام حسین امام نشده بود، چه برسه به اینکه بخواد حرکت انجام بده و حرکته. ببینید میخوام از این سیر به یه جایی برسم ها. سیدالشهدا اینجور یارایی داشت. اون آدمایی که داشتن این مکالمه بین حبیب ابن مظاهر و میثم تمار رو گوش میدادن شروع کردن همین حرفی که شما سید موزه، بابا هندونه میذارن زیر بغلم دیگه، ببین این چطور نون به اون قرض میده، اون چطور نون به این قرض میده، این به اون میگه سر تو را به جرم محبت حسین تو کوفه میگردونن، اون به این میگه بدن تو را به عشق امیرالمومنین به جرم محبت علی میسوزونن. برید بابا دلتون خوشه، داره تو نقلا من یه خورده با چیز میگم واقعا هم، یعنی شروع کردم به مسخره کردن. اینا هم تو دل خودشون خندیدن، میگن افق نگاه اینا رو ببین. رفتن، لحظاتی بعد در نقل داره که رشید حجری اومد. رشید حجری هم از اون ویژه های امیرالمومنین بود، از اون ویژه ها بود، هر کدوم از اینا برای خودشون دنیایی بودن. الان دیگه رشید حجری اومد، دید یه عده اینجا دارن شروع میکنن به خندیدن، گفت چی شد؟ گفتن نبودی رشید که ببینی حبیب ابن مظاهر و میثم تمار اینجا بودن، این به اون نون قرض میداد، اون به این نون قرض میداد، این هندونه میذاشت زیر بغل اون، اون هندونه میذاشت زیر بغل این، این به این میگفت من میبینم تو رو میثم که به جرم محبت علی بدنتو میسوزونن، اونم گفته بود من دارم تو رو میبینم که به جرم محبت سیدالشهدا سرتو تو کوفه میگردونن. رشید حجری اینو که شنید گفت میثم یادش رفت یه چیز دیگه هم در رابطه با حبیب بگه. گفتن چی؟ گفت و این که سر حبیب رو میارن تو شهر میگردونن و به اون کسی که نیزه دار سر حبیب 100 دینار اضافه میدن، اضافه میدن، چون حبیب آدم خاصی بود دیگه، میگن آخه دشمنا سبقت میگرفتن که سر خاصا رو وردارن که جایزای بهتری گیرشون بیاد. این کوفیا خندیدن گفت اینو نگاه، این از اون دوتا بدتره، این از اون دوتا بدتره. چرا؟ چون عالم رو در اون منظومه‌ای که خدا چیده بود، عالم رو تو اون منظومه حسین ابن علی نمیدیدن، عالم رو تو اون منظومه نمیدیدن. خب اینو داخل پرانتز میخوام عرض کنم تا به یه حرف دیگه برسم. من میخوام چراییشو بگم، اینو داخل پرانتز دارم میگم. شب اول محرم من چرا این حرفو میزنم مقدمتاً؟ اینه که ما هم یه کمی باید فکر کنیم، من آخوند، اون آقای معلم که فردا میخواد بره کلاسش، اون آقای بازاری، اون آقای فلان، هر کدوممون باید یه نگاه بکنیم ببینیم ما تو کجای پازل عالمیم، ما تو کجای حرکت سید و شهدا تو عالمیم. به همون مقداری که جایگاه خودتو پیدا میکنی، به همون مقدار وظیفه میاد گردنت. ثواب و ایناش خوبه ها، حالا من نمیخوام از ثوابش بحث کنم، اینا چیزایی که با خونده زیاد میگیم دیگه، از ثواب و اینا زیاد بحث میکنن، یه کمی معرفتی تر سعیمون حداقل بر اینه. ما تو کجای این حرکتیم؟ این سیر عالم جوری چیده شده که سید و شهدا از اون روزی که ندای حلم ناصر میگفت میدید یه امشبی من و شما باید بشینیم تو این جلسه حرف بزنیم، این معارف پخش بشه، سال به سال نه تنها سردتر بشه بلکه گرمتر بشه. خب لذا بعضی ها این که امام معصوم رو از نگاه ضعف میبینن، اون اوج نگاه پایینشونه به امام معصوم. ولی حسین ابن علی کجا و اومدن به این که بیاد رو بکنه به چهار تا آدمه، ببخشید، آدمی که مولا اتبتونکم من الحرام، حالا من نگم حرام زاده، هرچی، چه به سید و شهدا که میاد اونا رو خطاب قرار بده بگه شما بیاد به من کمک کنید؟ نیست، این یه چیز فراتر از اینه. هدف فقط این بود یه حرکتی راه بیافته تا یه تاریخی نجات پیدا کنه، و الا اون ضعف سید و شهدا نیست، اون دادخواهی نیست، فقط ترحم است بر نه اون زمان، بر کل عالم. هم حرکت حضرت ابراهیم، گفت حج رو بگو، گفت به کی بگم، گفت تو بگو، ما خودمون بلدیم چجور مدیریتش کنیم. مدیریتش یعنی این، یعنی آدمی که به قولی بند خدایی میگفت هر چقدر اسم تو عالم بپیچه دیگه بعد 100 سال دیگه میری پی کارت دیگه، 100 سال چه خبره. ولی تو نظام خلقت الهی امام حسین نرفت، امام حسین ماندگارتر شد. چرا؟ چون مظهر اون رحمت الهی از حلم ناصر، یعنی مظهر رحمت الهی بودن دیگه. آخه میدونید گاهی وقتا اصلا خدا روشش اینه، روشش اینه، خیلی وقتا یه جورایی، این خیلی نکته لطیفیه ها، یکم ویژه گوش بدید، خدا اصلا یکی از روشهای تربیتی خدا اینه، یه جوری حرکت رو میبره جلو که تو فکر کنی خدا به تو محتاجه، خدا بهت نیاز داره، الیاذ بالله. حالا الان عرض میکنم با مثالش، در حالی که این نیست، این نیست جز ترحم به ما، نیاز ما. ولی از اون مبدأ فیض چه نیازیه؟ مثال بزن آقا، چشم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا تو قرآن میگه، ببینید ما میگیم خدا مالک عالمه دیگه، اما خدا یه وقتایی میخواد به ما بنده ها بگه یه کمی دست تو جیبتون کنید، خرج کنید، یه پولی به فقیر بدید، قرض الحسنه ای بدید. ببین لحن خدا رو تو قرآن، میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، میگه کیه که بیاد به خدا قرض بده که خدا هم دو برابرش کنه. ای آقا جان، تو خدایی، این پولی هم که دست ماست تو به ما دادی، باز خودت داری میگی کیه که بیاد به من خدا قرض بده؟ ببینید این متن آیه قرآن ها، من ذا الذی، یعنی چه کسی است یقرض الله که به خدا قرض بدهد، فیضاعفه له، خدا هم چند برابرش کنه. ای خدایا، مگه تو به قرض ما نیاز داری؟ نه، خدا به قرض ما نیاز نداره، خدا میخواد این لحن را یک محرکی برای ما قرار بده که بگه تو فکر کن داری به من خدا قرض میدی. خدا رحمت کنه مرحوم دولابی رو، یه مثال قشنگی میزن مرحوم دولابی رحمت الله علیه، ایشون میگفت دیدید گاهی وقتا بابا پول میده به بچه، مثلا 10,000 تومانی میده به بچه، بعدش میگه بابا یه 5 تومانی به ما قرض میدی؟ به بابای میگن که بابا اصلا 10,000 تومانی رو تو بهش دادی، برای چی 5 تومن دوباره قرض میخوای؟ میگه من فقط میخوام این بچه یاد بگیره که دست بده داشته باشه، دست بخشنده داشته باشه. والا این 10 تومانی هم خودت داده بودی، میگه نده بودی، نیازی نداره، اصلا بچه هر چی داره مال بابا است. ولی 10 تومن میده به بچه، میگه به بابا 5 تومن قرض میدی که بچه یاد بگیره بخشش رو. تو زیارت جامعه کبیره شما رو میکنید به امام معصوم، میگید ول کل شیء لکم، عالم ذلیل شماست، عالم ذلیل شماست. امام حسین رو چه به این که بیاد به اونا بگه آقا هل من ناصر ینصرونی، بیاید منو کمک کنید. همتون شنیدید دیگه، تو نقلای روایی هم داره اجنیان اومدن، ملائکه اومدن، امام معصوم رو چه به نیاز. میگفت متوکل زمان امام هادی سلام الله علیه ترسید که امام هادی علیه متوکل قیام کنه، روایت قشنگی، ترسید که امام هادی عده و عده جمع کنه علیه متوکل قیام کنه. من هی ساعت نگاه میکنم ببینم یه کمی دیر شده، ولی حیف نگم دیگه، تهش اینه که میگیم نمیه اونجا شب اولی تخفیف میگیرم ازش. ترسید که امام هادی علیه متوکل قیام کنه. متوکل برای اینکه خواست زهر چشم از امام هادی بگیره، اومد فرمانده لشکرش رو فرا خوند، گفت فلانی بیا اینجا، فرمانده لشکر متوکل عباسی لعنت الله علیه، رو کرد بهش گفت فلانی چند تا آدم تو لشکره دن؟ گفت که 90,000 تا. 90,000 تا آدم تو لشکره. گفت چند تا سواره؟ گفت همشون سواره. 90,000 تا آدم سواره با اسب. گفت تموم اون 90,000 تا میگی تو خورجین اسباشون خاک و شن پر کنن، ببرن تو بیابون بریزن یه تلی درست کنن. آقا برای چی؟ گفت من به تو میگم این کارو کن، اون کارو انجام بده. آقا یه بالاخره دستور دیگه. فرمانده لشکر 90,000 تا آدمو جمع میکنه، با اسباشون تو خورجین اسباشون خاک میریزن، میبرن توی دل بیابون خالی میکنن، یه تل بزرگی درست میشه. بعد متوکل روم میکنه میگه همه این لشکریان این 90,000 نفر رو بگو صف بکشن، ملت همه صف کشیده. دست امام هادی رو میگیره میبره بالای اون تل، میگه نگاه میکنه این لشکر رو، میخواست خوف بندازه تو دل امام هادی دیگه که یهو دوربرت نداره علیه ما قیام کنی. گفت میبینی این لشکر رو؟ امام با یه دل قرص و مطمئن گفت خب که چی؟ گفت اگر بخوای یک حرکتی برخلاف من انجام بدی، یه قیامی بکنی فلان، تو چقدر میخوای آدم جمع کنی؟ 1,000 تا؟ نگو 2,000 تا، بگو 5,000 تا، نگو بگو 10,000 تا، دیگه بیشتر از این که عده عده نداری. ها لشکر منو ببین، 90,000 تا تازه یه لشکر منه، یا دور ورد نداری بخوای علیه من قیام کنی. تو روایت داره امام هادی یه نگاهی که لبخندی زد، گفت متوکل میخوای ما هم لشکرمونو به تو نشون بدیم؟ متوکل ترسید، گفت نکنه الان از پشت کوه آدم بخواد بیاره. خود لشکرتو نشون بده ببینم. امام با علم امامت و قدرت امامتش پردار از جلو چشمای متوکل کنار زد و متوکل تمام عالم رو، جنی ها، ملک، انس، همه رو دید که همه به عنوان شمشیر به دست لشکر امام هادی واستادن. گفت اینا لشکر ما، ولی بدان متوکل ما فعلا با دنیاتون کاری نداریم، فعلا تو دنیا مشغول چریدن خودتون باشی، تو وقتش برس، تو وقتش برس. امام معصوم عالم در تحت اختیارشه، تحت سلطشه به اذن الله. اما امام معصوم میاد یه حرکتی رو شروع میکنه، مثل اون حرکتی که امام حسین تو پازل عالم چیده. چرا این نکته رو بگم تمامش کنم؟ به خاطر اینکه در نظام فکری سید و شهدا این حرکت حساب شده است. امام به افق عالم نگاه میکنه، امام به امروز ما هم نگاه نمیکنه، امام به 100 سال دیگه نگاه میکنه، امام به 100 سال دیگه هم نگاه نمیکنه. 100 سال دیگه بیان میگیم 500 سال دیگه نگاه میکنه، نگاه میکنه که قرار یک تاریخی به دست او اصلاح بشن. یادم میاد پارسال محرم یه تو اون 3-4 شبی که خدمت شما بزرگوارم بودیم یه بحثی رو عرض کردیم، حالا گرچه خیلی یقینا یادشون نیست، خود منم یادم نمیاد خیلی هاشو، ولی کلیتش یادمه که عرض کردیم چرا خیلی از ائمه بعد از سید الشهدا قیام نکردن. سعی کردیم یه کمی اینو تبیین کنیم تو بعضی از جلسات. تو نظام فکری سید الشهدا و عالم اینه، لذاست که این سیره یه جوری میاد، یه جوری میاد، یه جوری میاد که قراره ماها رو با خودش ببره، ماها رو با خودش ببره. و اگر ما خودمونو در این نظام نبینیم، در این عالم نبینیم، یا عقب مونده ایم، یعنی از حرکت سید الشهدا، اگر ظلم به ایشون نباشه، حداقلش اینه که از اون فیضه محرومیم، حداقلش. و نمیدونم چیه که تو این عالم، تو این ده شبها، منم نمیدونم. آخه من یه مدتی همیشه برام سوال بود که چرا همه جای عالم در وقتی که میمیره مجلس ختم شروع میشه، درست؟ اما سید الشهدا 10 روز قبل از شهادتش، این 10 روز چه ویژگی داره؟ من اینو شب اول عمدن دارم میگم که بفهمیم یه ویژگی خاصی تو این ده، این 10 شب یه ویژگی داره که امثال من نمیفهمن، نه من، بزرگتر از من نمیفهمن، داد میزنن میگن ما نمیفهمیم. ولی تو عالم تو این 10 شب خبراییه، خبراییه، اونجور که بعضی از بزرگان ما میگن، اونجور که بعضی از اساتید ما میگفتن. چه انسانهایی تو این شبها خودشون رو وصل کردن به کاروان سید الشهدا. شاید واقعی تاریخی باشه ها، اما موندگاریش برای کل تاریخه. یه نمونه براتون مثال بزنم، مثل حدیث کسا، حرف آخرم، مثل حدیث کسا. سلام علیکم بزرگ. سلام علیکم رحمت الله. حدیث کسا خیلی عجیبه، حتما بزرگواران به حدیث کسا یه اهتمام ویژه داشته باشن. تو حدیث کسا، حدیث که نمیدونم شنیدین، کسا تو زبان عربی یعنی عبا. حدیث یه واقعه تاریخیه، پیغمبر و اهل بیت، 5 تن آل عبا با هم زیر یه عبا قرار گرفتن، معروف شده به حدیث کسا. خیلی عجیبه این حدیث، حالا من فعلا در صدد تشریح اون نیستم. اونجا امیرالمومنین در آخر حدیث کسا داره رو میکنه به پیغمبر، میگه اخبر نامال جلوس نهازا تحت الکسا، پیغمبر به ما بگو ما الان زیر این عبایم قراره چه اتفاقی بیافته. ببین یه واقعی تاریخی میخوام بگم، قراره یک نسل باهاش، یک نسل نه، یک تاریخ باهاش آباد بشه. پیغمبر اونجا رو میکنه میگه ما ذکر خبر نهازا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه و استغفرت لهم الا ان یتفرقوا. نگاه میکنه به امیرالمومنین میگه، میگه یا علی جان، نگاه تو الان رو نبینه که ما 5 تا زیر یه عباییم، فکر کن یه اتفاقی افتاده تموم شده رفته. ما ذکر خبر و ناهازا، یعنی این روایت حدیث کسا خونده نمیشه، فی محفل من محافل اهل الارض، تو هیچ محفلی از محافل اهل زمین، و فیه جمع من شیعتنا، یه عده از شیعیان ما نشستن، الا و نزلت علیهم الرحمه، مگه اینکه رحمت خدا برشون نازل میشه. حدیث کسا ها، حالا داستان عاشورای امام حسین که 10 برابر بالاتر از اینه. و حفت بهم الملائکه، حفت میدونید چی؟ در زبان عربی اگه شما یه چیزو تو مشتت بگیری به چشم نیاد میگن حفه، یعنی پیچیده شده. حفت بهم الملائکه، یعنی ملائکه اصلا میپیچن اینا رو. و استغفرت لهم، برشون استغفار میکنن، الا ان یتفرقوا، تا اینکه از مجلس بلندشن برن. یه حدیث کسا وقتی که قراره برای طول تاریخ این توجهات رو ایجاد کنه، محرم قراره چیکار کنه؟ محرم قراره چیکار کنه؟ محرم کشیشش 10 برابر بیشتر از حدیث کساست. 10 برابر، 100 برابر. لذا اون بزرگ میفرمود که میفرمود هر محرمم سال به سالش با هم دیگه متفاوته. گفت سال بعدم محرم رو دریافتی، اگر این محرم رو از دست دادی، یه آدم صاحب نفسی میفهمد، میفهمد این محرم ویژگی هایی دارد که سال بعد محرم اون ویژگی ها رو ندارد. با استناد به یه آیات قرآنی میگفت که الان من چون دیگه دیر شده بیشتر از این نمیگم، حالا اگه توفیق اون شبای بعدی شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. واسه حدمت ها هستن بعدش بخونن دیگه ها. ما چیکار کنیم؟ ما همین الان نشم راه بیافتیم ده نیم ساعت دیر میرسیم اینجا. باش یه چیزی میخونیم. چشم انجام. بله میخونیم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناك إليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولو جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى شب اولی دلمون آمد السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی حسین و علی السلام عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة صلى الله عليك يا مسلم ابن قيل صلى الله عليك يا سفير الحسين رحمة الله وبركاته كفر آبات حسين جان سر و پیمانی هرچه گشتم به خدا صحبت مهمانی نیست هرچه گشتم به خدا صحبت مهمانی به خدا نام نوشتم به حضورت نرسید آنچه من دست مرا غیر پشیمانی آنچه من دست مرا غیر پشیمانی نیست جگرم تشنه آب بود
لب من تشنه تو است، بین کوفه به خدا مثل منت شانی نیست، بین کوفه به خدا مثل منت شانی نیست. یا حسین جان موی من را دم دروازه به میخی بستم، همچه زلفم به خدا زلف پریشانی نیست، زره هم رفت و ولی پیرو علم دست نخون، روزی مسلمت انگار که اوریانی نیست، دخترم را بغلش کن به کنیزی نروم، چه بگویم که در این شهر مسلمانی نیست. حسین جان، حسین جان صلی الله علیک یا مسلم ابن عقیل و رحمت الله و برکاته. تو این خیابونای کوفه سرگردانه سفیر امام حسین، خونه به خونه آدم به آدم از اون کسایی که وعده داده بودن رفت، گفت فلانی مگه به حسین نگفته بودی بیا کوفه، بیا قرار جمع شیم آقامون بیا، دونه به دونه اومدن پشتش واستادن واقعا، شروع کردن به نماز جماعت خوندن. بعد از نماز جماعت مسلم رو میکنه به جمعیت، میبینه کسی از این جمعیت نمانده. یا الله، تو دل خودش با خودش میگه حسین جان همونی که با بابات علی کردن دوباره میخوان با تو هم بکنن، همونی که سر حسن ابن علی آوردن قرار سر تو هم بیاد، اما چه کنم صدام به تو نمیرسه حسین. تنها تو این خیابونای کوفه کوچه به کوچه میگرده، شاید یه آدم پیدا بشه، یه آدم از اون کسایی که گفتن اما سر حرفشون بنستدن. دارسید دم خونه یه بانویی، در خونه باز شد، بانو اومد بیرون، تو خانومه رو میکنه به این آقا، آقا چی میخوای؟ چیزی نمیخوام، فقط تشنگی امانمو بریده، اگه میشه یه آب، یه جرعه یه آبی به لب و گلوی من برزون. لیوان آب و آورد بر آقا، وارد منزل شدن جناب مسلم ابن عقیل، دید نه این خانوم بانو، الله اکبر. ببینید بعضی از این فرازهای تاریخ خود، این همه مرد زنما به قول امیر المؤمنین یا اشباه الرجال ولر رجال، این آدم هایی که فقط قیافتون شبیه مرده اما مثل مرد پا حرفاتون با نمیستید، تهشی خانوم اومد کمکش کرد جناب مسلم ابن عقیل. پسر این خانم میره به دارالعمار خبر میده جناب ابن زیاد مسلمی که داری خونه به خونه دنبالش میگردی تو خونه مادر منه، نیروهاتو بفرست بگیرنش. وارد خونه میشن جناب مسلم رو میگیرن، اونو میارن بالای دارالعماره. تو بعضی از مقاتل نقل شده رو کرد به سمت مکه، به سمت حرم امن الهی، یه سلامی داد به حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چه کنم صدای من به تو نمیرسه. مسلم ابن عقیل و از بالای دارالعماره به زمین میندازم. عرض کنم حسین جان اینجا یا آقایی از بالا به زمین افتاد. اما روز عاشورا عمه سادات زینب کبرا از بالای تل زینبیه به سمت شما اومد. راوی نقل میکنه میدیدیم زینب دم به دقیق لحظه به لحظه به زمین میخوره، بدن برادر رو در آغوش میگیره، تقبل منا هذا القربان حسین جان. حسین جان صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه جميعا و رحمت الله و برکاته.
دعا کنیم جواب کسی نیست بخونه. الله و آبروی سید الشهدا و آبروی ابا عبدالله در ظهور و فرج فرزندش حجت ابن الحسن و در اون آقایی که تمام کننده ی حرکت انبیا و اولیا و سید و شهدا است، ما را جز زمین سازای ظهور آقامون قرار بده. لحظه به لحظه ما رو به اون دولت کریمه ی حضرت نزدیکتر بفرما. ما رو آنی و کمتر از آنی از در خونه و در حجت ابن الحسن جدا مفرما. لحظه به لحظه با آبروی این دستگاه ما رو به عبودیت و بندگی خودت نزدیکتر کن. لحظه به لحظه ما را از گناه و معصیت در خونت دورتر بفرما. هر کسی به هر حاجتی تو این جلسات اومده حاجت رواش بفرما. خدای هر کسی تو این شبای عزیز تو بستر بیماری به دستان با کفایت سید الشهدا و شفای عاجل عنایت بفرما. خدای رهبر معظم انقلاب مراجع تقلید خالصانه، مسئولینی که خالصانه به این مردم مملکت خدمت میکنن در کنف حمایتت محفوظ بدار. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و مرستگاری. صلوات خدمت بفرما.